بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحسين بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كسي سؤال کرده که من رفیقی داشتم اینجا که با هم ساریان دراز خوب با هم رفیق بودیم، و این از اهالی شهرهای دیگری بود که تهران 40 سال یا بیشتر مقیم بود و کس و کاری هم نداشت. به من وکالت داده بود، مریض بودم، وکالت داد که برم تو خانهش وجه نقدی یا اموال دیگری هرچه داره من در تصرف خودم بگیرم، در اختیار خودم بگیرم، و اگر چنانچه شفا پیدا کرد خب خودش به کارش رسیده بود، و اگر چنانچه با این مرض از دنیا رفت من اموالش را به مصارفی که معین کرده به من وکالت داده که هر جور صلاح دانستم صرف کنم. آره، اون از دنیا رفته، این اموال هم دست من هست. حالا من میتوانم طبق صلاح دید خودم هر چه که صلاح دیدم مصلحت دیدم صرف کنم. بعد میگه که اون وقتم که زنده بود گاهی میگفت من یه خواهری داشتم ولی ظاهرا از دنیا رفته، در شهر دیگری بود، کسی کاری اینجا نداره، من نمیدونم حالا یه وارث دارد نداره، کجا هست مثلا. خب راستش عرض میکنم که در این مورد خب این چون وصیت کرده دیگه، چون او وصیت کرده و که گفته بعد از مرگ من مثلا خرج کن طبق صلاح دید خودت هر چی خیراتی دیدی، چون این وصیت قهرن وصیت در ثلث اموالش نافذه، این اموالی که در دست او هست به قدر یک ثلث، یک سوم میتواند طبق صلاح دید خودش برای او صرف کنه، هر خیراتی که او گفته هر چه خود صلاح دیدی، و بعد ثلث مالش میتونه این کار را بکنه، ولی اون دو ثلث دوم را نمیتونه تصرف کنه، باید نگه دارد تا حدی که احتمال میدهد که از وراثش خبری بشه بزنه. شاید داشته باشه، خودشم میگفته که یه خواهری داشتم ولی به نظر خودم مرده نیست، ولی خب حالا احتمال بوده، به نظام تا احتمال میدهد که وارثی داشته باشه در جایی باید نگه دارد این اموال را، دو ثلث اموال را نگه دارد، یک سومش را که صرف میکنه طبق وصیت، و اون دو ثلثش را باید نگه دارد تا وقتی مایوس بشه که دیگه کسی نیست و مثلا نخواهد کسی آمد. اگه مایوس شد آدم خودش حق تصرف ندارد، به حاکم شهر باید مراجعه کند، چون حاکم شهر ولی غائب است، باید مراجعه کنند او یا تمام این ما تحویل بده به حاکم شهر، تمام این دو ثلث اموال که مانده تحویل بده به حاکم شهر، او خودش وظیفه عمل میکنه، و یا با اذن او به عنوان مظالم از اون وارثی که دارد داره مجهولم است صرف میکنه، این وظیفشه، نمیتواند در همه اموالی که اون گفته تصرف کنه، چون اینجور نیست که هم کسی هرچی گفت. آخه چه بعضی خیال میکنن که خودشون در همه اموالشون حق دارن هرچی گفتن تصرف کنن، اون که اینجور نیست، کسی که مرد تمام اموال مال وراثه، منتها شارع مقدس به قدر یک سوم ارفاق کرده درباره این شخص، ارفاقان برای کسی مرده همه اموالش مال وراثه، شارع مقدس ارفاقان فرموده که بله میتوانی تصرفاتی که میخوایی بعد از مرگ داشته باشی تا ثلث مالت حق داری. و اینم عرض کنم اینجور نیست که حالا هر میتی ثلث مال اوست، نه، اون میتی که وصیتی داره وگرنه میتی که هیچ وصیت ندارد همه اموال مال وراثه، هیچش مال میت نیست. سوالی که میگیم مال میت دیگه وصیت داشته باشه، وصیتی میکنه، سفارش هایی میکنه، مثلا بعد از من فرد نماز بخونید، روزه بگیرید، نمیدونم استیجار کنید یا روزه خانی کنید، بخونه از این حرفو میزنه. و این وصیتش تا ثلث مال نافذه و به بقیه نافذ نیست، هر چی گفته باشه. و اگر هم وصیت نکرده هیچی دیگه، اگر وصیت نکرده همه این مال مال وراثه، این خودش هیچی نداره. اگر وصیت کرده باشه برای این میتونه اون مقدار، برای او که گفته که بعد از مرگ من هر چی خودت کردی من اموال، این حرف نافذ نیست، به درد نمیخوره این حرف. به قدر یه سوم او میتواند در این اموال که نظر خودشون، او گفته که به نظر خودت عمل کن عمل کن، و دو صورت دیگه را حق نداره، باید نگه دارد تا مأیوس بشه از وارث. وقتی مأیوس شد یا همه اش را به حاکم شهر تحویل میده، این خودش عمل به وظیفه میکند، یا با اسم او به عنوان مظالم از اون وارثی که مجهول است از طرف او میده به خود. صلوات خواهد بخواهد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ليفزوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق. راجب ثم ليفزوا که دیشب عرض شد، تفس که فرمودن که آلودگی ها و کسافاتی که در بدن هست بعد از مناسک منا که انجام شده باید انجام بدهن. عرض شد که این یه تفسیر ظاهری دارد و تفسیر باطنی هم شده است. تفسیر ظاهرش هم این که خب کسافات بدن را زائل کنن در روز عید قربان بعد از اینکه مناسک انجام میشه، کسافات بدن را زائل کنن. عرض شد که تأویل هم شده که یعنی رذائل را هم مراقب باشه که رذائل باطنی را هم تطهیر کنن، هم تطهیر کند از لحاظ ظاهر بدن و هم تطهیر کند از رذائل باطنی. و یک تأویل عمیق‌تر هم شده که فرمودن مراد از قضاء تفس لقاء امام است، باید حضور امام معصوم علیه السلام برسد و عرض تسلیم کند در مقابل او. این هم تأویل باطنی آیه است. از تفسیر ظاهر آیه یعنی همون کسافات بدن و آلودگی ها را زائل کردن، و تأویل درجه پایین ترش که همون مسئله تطهیر رذائله، و اون تأویل دیگر لقاء امام علیه السلام که روایت داریم راوی به نام زریح محاربی او گفت خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، عرض کردم آقا ان الله امرنی فی کتابه به امر احب ان اعمله، خداوند در قرآن دستوری داده من میخوام بفهمم عمل کنم. فرمود چی اون دستور؟ عرض کردم فرموده ثم یغدو تفسهم قال لقاء الامام، مراد اینه که به دیدار امام برسی بعد اینکه مناسک حج را انجام دادی خدمت امام برسی. این را این راوی ذریح نقل میکن. عبدالله ابن سنان یه راوی دیگر است، اون میگه من رفتن خبت امام علیه السلام گفتم ما این آیه منظور چیه؟ ثم یغزو تفسهم منظور چیه؟ فرمود که اخذ الشارب و قص الاظفار ما اشبه ذلک، همین بعد موی شارب را چیدن و ناخنها را گرفتن و همین اینها. گفتم ما ذریح بیشیر یعنی از شما نقل میکرد، میگفت که شما فرمودید که مراد از قضاء تفس لقاء امامه. فرمود صدقت و صدق، هم او راست میگه هم تو راست میگی. ان القرآن ظاهرا و باطنا، قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد. با این حرف نشون دادن که همه مطالب به همه کس نمیشه گفت. مثلا بله او که آمد از من سؤال کرد او را میشناختم، یه فردی بود که عمیق بود در معرفت امام، این بود که او گفتم را تو که آمدی اون ظاهره چه گفتم، همون ناخون گرفتن و موی سرچیدن این حاضری. بعد فرمود که و من یحتمل ما یحتمل زریح، که میتواند اون باری را که زریح بر دوش خود حمل میکند کسی حمل کند. این خلاصه ما به قدر قبول مردم جواب میدیم در سوالاتشان، نه اینکه حالا دو جور جواب مختلفه، نه دو جواب است اما در مقابل دو فکر مختلف و دو روح متفاوت. یعنی عرضش درسته، بر ظاهرش که باید ناخون بچیند و بر موی سر و صورت یقدر کم کند بعد، اما اونی که واقعش هست رسیدن خدمت امام علیه السلام، یعنی همه مناسک که انجام میشه تمام اینها در سایه ولایت و امامت و تسلیم شدن در مقابل امام علیه السلام. استراق و امر خلقه، امر خلق و مخلوقات عالم به دست اونها سپرده شده و اگر اون نباشه که ظاهر اعمال دینی که هیچ مغزی ندارد. این روح مطلب همان است و خداوند خواسته است دین مجسم بشه در عالم و همه مردم اون وحی مجسم را اون رو قرار بدهند. اون وحی مجسم مولا المتقین علیه السلام و 11 فرزند او، اینها هستند اون حقیقت دین، حقیقت نماز، حقیقت حج، حقیقت روزه. و اگر روایت داریم انا صلاه المؤمنین، انا صیام المؤمنین، را به همینه، یعنی اون حقیقت نمازشون، روزشون و حجشون باید به وسیله ما باشد و با اشعال و اشرافی که ما داریم باشه. مرزاب اون ابو خالد قابلی امام باقر علیه السلام که این ایام هم منصوب به اون حضرت هست فرمود که در زیل این آیه آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، که خدا فرمود که ایمان بیاورید به خدا و به رسول خدا، به اون نوری که ما نازل کرده ایم. او سوال میکنه که مراد از نور نازل چیه که خدا نازل کرده. فرمود یا آقا خالد ان نور والله نور الائمه من آل محمد علیه السلام. به خدا قسم اون نوری که خدا فرموده ما نازل کرده ایم علاوه بر ایمان خدا و رسول باید باشه، اون نور ائمه دین علیهم السلام است تا روز قیامت. یعنی هیچگاه تا روز قیامت اون نور از بین نخواهد رفت. در هر زمانی حامل اون نور فردی از ما هست که باید در همه زمانها مردم نسبت به او حضوع داشته باشند. هو الله نور الله الذی انزل، به خدا قسم اون نور نازل شده نور اونهاست. هم الله نور الله فی السماوات و فی الارض، به خدا قسم نور خدا در آسمان ها و زمین نور امام علیه السلام. اون نور هم نور ظاهری که نیست که ما میگیم که نور، نور هستی و وجود ایجاده. یعنی اصلا تکون این عالم آسمان ها و زمین تکونشون بسته به همون اشراق و اشراف ائمه دین علیهم السلام. والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، به خدا قسم نورانیت امام در قلب انسان مؤمن به قدر روشنه از آفتاب روشن هم روشن‌تره. اون قصه ابو بصیر هم هست که اون خدمت امام باقر علیه السلام بودن در مسجد الحرام، مقابل مسجد الحرام ایستاده بودیم، خب مردم رفت آمد میکردن، میرفتن میآمدن. امام فرمود که از اینها بپرس که امام باقر کجاست؟ خب اونجا ایستاده بودن. خب ما گفتم خب این مردم میبینیم شما بردار بپرس. من چند پون گفتم نمیدونیم، مثل که ما نمیدیدن. بعد فرمود که از ابو هاره مکفوف که نابینا بود از او بپرس. اما اون که نابیناست از او بپرس. گفتم آقا کجاست؟ گفت همینجان. نور امام از آفتاب بر من روشن‌تره. معلوم بشه حرارتی احساس میکند مؤمن، همونطور که انسان از آفتاب حرارت احساس میکند و درخشندگی احساس میکند، اون قلب مؤمن این حرارت ولایت را احساس میکند، اون نورانیت امامت را با چشم بصیرتش احساس میکند نه با چشم سرش. فهمید که اون میبیند. رضا قسم میخوره امام باقر علیه السلام والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه، از آفتاب درخشان هم درخشانتره در قلب انسان مؤمن. هم من لا ينبرون قلوب المؤمنین، به خدا قسم با عنایت اونهاست که دلهای مؤمنین روشن می شود به نور ایمان و یقین. و یحجب الله عز و جل نورهم امن یشا، اون کسانی که اهلیت ندارن خداوند حجابی می افکند. فتظلم قلوبهم، و لذا قلبشون در ظلمت فرو می رود و احساس آفتاب حق نمی کنند. و الله را یا ابا خالد لا یحبنا عبد و یتولانا حتی یطهر الله قلبه. اینو بدان، محبت ما در دل انسانی قرار نمی گیرد مگر طاهر باشه. اول قلب پاک باشد تا این آفتاب محبت ما در قلب او بتابه. بعد فرمود که چون طاهر بشه، ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا، تا در مقابل ما تسلیم محض نباشه طاهر هم نمی شود. تا طاهر نشد نور محبت ما هم اونچنانی که هست در قلب او نمی تابد. ممکنه یه شعاعی باشد و مثل که آدم از دور شبهی می بیند، غالبا اینجور هستیم ما اکثرا، یه شبهی از دور می بینیم، مثلا آقا واقعا ما شناخته این مولا المتقین علیه السلام را اونچنانی که هست، یه شبهی از دور دیده می شه برای ما. فرمود بخواهد این محبت ما در دل بنشینه طاهر باشه، طاهر بخواد باشه و تسلیم باشه در مقابل گفتار ما و فرمان ما. تسلیم نباشه یکون سلمن لنا فاذا کان لنا سلمن سلمه الله، اگر سلم شد در مقابل ما و خدا هم او را سالم نگه می‌دارد از این انحراف ضلالت و نور در قلب او می‌تابد. ما اگر یه قدری در منطق اهل تسنن دقت کنیم اون وقت می فهمیم که شیعه چه منطق اعلایی دارد و اون وقت چرا همیشه حکومت‌های جبار در عالم نظرشون به شیعه بوده. خیلی با سنی‌ها کار نداشتن از اول، هم غالبا لبه تیز حملات دشمن روی شیعه بوده. چرا؟ برای اینکه منطق شیعه منطقی است که اصلا تضاد با همه حکومت‌ها دارد و منطق سنی اینجور نید. باید من اگه چند روات عرض نکنم که این سنی چی نظر داره در باره زماندارها. این روایت هزار اون تو اون آدرس چی بخوام بده طول میکشه، ولی این در کتابه معتبر مثلا صحیح مسلم و معروم کتابه معتبر اونهاست، صحیح بخاری مسلم، اونجا دارد که قال رسول الله، اون نقل میکنه که رسول خدا فرمود یکون بعدی ائمتون لا یهتدون به هدای، بعد از من در میان امت من پیشوایانی پیدا می شوند که اونها به هدایت من هدایت نشدند. لا یهتدون به خدا و لا یستنون به سنتی، سنت مرا اونها عمل نمی کنند. و سیقون فیهم رجالون، تو اونها همون زماندارهایی که در امت من پیدا می شوند مردانی پیدا می شوند قلوبهم قلوب الشیاطین، مثلا قلبشون قلب شیطان هاست منتها در بدن انسی، فی جسمان الانس، قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انس. اون راوی میگه خب گفتم یا رسول الله چیکار کنم اگه اون وقت بودم، اگه اون چنان اون مردمی که شیاطین هستن مثلا حاکم بودن در امت چیکار کنم؟ گفت کیف اصنع ان ادرکت ذلک، قال تسمع و تطیع للامیر، باید تابع فرمانش باشی، هر که بود باید تابع فرمانش باشی. و این زر و زهرک و اخذ مالک، و رو تمام حسیتم ببرن و تو سرتم بزنن، باید اطاعت کنی، واجب اطاعت کنی. خب این روایت سنی نقل میکنه که نشان میده که خود پیغمبر اکرم گفته که بعد از من چه این افرادی میان قلبشون قلب شیطان است و وظیفه داره تبعیت کنی. خب سنی معنیش اینه که تبعیت میکنه، هر چه که آمد سر حالا معاویه بیاد اطاعت میکنه، یزید اطاعت میکنه، حتی به خاطر یزید امام حسین میکشه، میگه چون یزید باید واجب اطاعت باشه و چون امام حسین میخواد تفریق کرده بکنه این محضور الدمه، باید کشته بشه. باید خب این منطق سنیه، ولذا خب هیچ حاکمی مخالفه رو نمی کنه، برای اینکه این حاکمی رو به نظر اونها من واجب اطاعت هم دیگه، چون مفترض اطاعت هم با اون دعوا نداره، دعوا با شیعه دارد که شیعه میگه اصلا کسی حق ندارد حکومت کند مگر آل علی علیه السلام باشه دیگه، اون منطق شیعه هست. ولی به نظر شیعه هر حکومتی در عالم روز کار بیاد باید از بین بره، میتونم مگه نتواند قدرت نداشته باشه، یعنی به قدرت درسه میخواد از این ببره دیگه. ولی سنده که اینجور نمیگه. ولذا ابن حنبل، شافعی، مالک یعنی یجب و صبر عند جور الحاکم، واجبه وقتی که حاکم حاکم جائری شد، ظالمی شد، واجبه صبر کنن، تحمل کنن، تحمل جور حاکم واجبه. و ان الخروج علی الحاکم المستخف بدین الله حرام. ولذا هر که بخواد در مقابل سلطانی که جبار است و ظلام است و ستمگر است بخواد در مقابلش قیام کند حرامه. مثلا قیام کردن در مقابل سلطان جائر حرامه. ان الخروج علی الحاکم المستخف بدین الله الجائر علی عباد الله حرام. را استدلالشون سوی مستدلین و ان فی الخروج علیهم تفریقا لکلمت المسلمین، برای اینکه بخواد خروج کند تفریق کلمه مسلمین می شود و تفرقه در مسلمان ها می گفته و لذا نباید خروج کنند. در مقابل هر جبار ظلامی به نظر اینها وظیفه دارد امت اسلامی که ساکت باشد و تحمل کند. که بعد می گوید رسول خدا فرمود اسم او و اطیع او ولو لعبد حبشی، در مقابل هر کسی که زمان امور به دست گرفت باید شما گوش بدهید، اطاعت کنید، برای عبد حبشی بنده حبشی هم باشه. و سلو برا اکن بر و فاجر، هر کی ایستاد دو نماز بکنید، حالا مقاد اون عادل باشه، مقاد فاجر باشه، فاسق باشه، فرق نمی کنه. سلو برا اکن بر و فاجر اتعهم و این اکلو مالک و ضربو زهرم. واسه این منطقه سنی، اون هم منطقه شیعه که میگه نه ما اما بر ادارت اسمت را قائلیم. شیعه میگه باید معصوم باشد اون کسی که مفترض و طائع مطلق هست در ردیف خدا، باید معصوم باشه از این نظر. خب خیلی منطق فرق میکنه با سنی. ما میگیم اون کسی است که انما برید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، بعد دیگه چون چنین هستید استرعاکم امر خلقه، رضا فرمان عالم خلق را به دست شما سپرده، شما این باید عالم خلق را هدایت کنید. ما این اعتقادمون هست. بعد اون قصه که هست که امام سجاد علیه السلام جمعی آمدن حضورشون در مدینه، گفتن ما خیلی ستم میبینیم از این بنی امیه که حکام وقتن، ستم میبینیم و بر ما جور میکنن، اموال ما را میبرن و کوچکترین محبتی که از ما به شما بشنوند احساس کنند، خانه بر سر ما ویران می کنند، خونها می ریزند، به فشار افتاده این، مخصوصا که در منبرها سب به امیر المؤمنین می کنند، در خطبه های نماز جمعه ها علنا رسمی شده سب به مولا و به فشار گران آمده این مطالب، تحت فشاریم، شکایت خیلی کردن. بعد امام علیه السلام متأثر شد از این جریان، دست به سر به آسمان بعد خدا را می بینی که چگونه اینها گستاخ شدند و خیال می کنن که مهلت به اینها داده ای، حق هم با اینهاست. بعد صدا زدن فرزندشون امام باقر علیه السلام، فرمودن بیا و فردا برو در مسجد اون نخی که معهود هست یان خودشون اون را ببر، این اندکی حرکت بده همین مقدار. جابر که ناقل جریان هست، جابر جوفیز البته، اون گفت من وقتی این مطلب شنیدم متعجب شدم، یعنی چه مطلب چیه که امام باقر چیکار بکنم میتونم. بعد میان رفتم شب تو خانه، شب همش بیدار بودم و متحیر بودم که منظور امام چه بوده، که فردا صبح آمدم در خانه امام سجاد علیه السلام دیدم ایستاده بودم، حضرت باقر بیرون آمدن. امام گفت اول صبح آمدی کاری داشتی؟ گفتم که دیروز اون دستوری که به شما دادم آمدم که منظور چیه. فرمود که همراه من بیا. بسیار رفتن داخل مسجد و دو رکعت نماز خوندند و سر به سجده نهادند و سجده هم طول کشید و در سجده کلماتی میگفتند که مفهوم من نبود. بعد سر از سجده برداشتن، دیدم یه نخی مانند همون نخ سوزن از آسیب کن بیرون آوردن، به من فرمودن نخ سر این نخ رو بگیر. من سرش نخ رو گرفتم، یه سر دست خودشون بود. بعد من یه فاصله ایستادم، دیدم اندکی حرکت، که حرکت محسوس من هم نبود اصلا که اون نه حرکت کرد، همین مقدار. بعد از من گرفتن نه، فرمود چه شد مثلا؟ فرمود که برو داخل بیرون مسجد ببین چه خواهد. رفتم دیدم قوقای صدای شیوان و ناله و افغان بلنده و گرد و غبار گرفته فضا را. گفتن که زلزله آمده، مردم ریختن از خانه ها بیرون و مرد و زن و فریاد میکشند و بعد رسیدن به من گفتن جواب نمیداری چه خبر شده، زلزله آمد در فلان منطقه ای که خانه ها ویران شد و به طوری که حساب کردن 30,000 جمعیت کشته شدن. بعد من گریان کردم از حال اونها، از اینکه خود ناله و فریاد اینها داشتن. بعد رسیدم مسجد امام فرمود چه خبره، گفتم اینجور، گفتن زلزله آمده و من به خاطر اون گریه کردم. فرمود معلوم میشه هنوز سفاری که باید در پیدا بشود نشده که به خاطر از بین رفتن دشمنان ما تأثیر پیدا میکنی تو اون منطقه ای که ویران شد. همه اینا از بنی امیه بودند و اینها از دشمنان اهل بیت علیهم السلام بودند، خواستن یک گوشه نشان بدهند که اگر بنا بشود بلا نازل بشه به دست ما استرعاکم امر خلقه. بعد فرمود که چون پدرم گفته بود اندکی حرکت بدهم و اگر یه قدی بیشتر میشد تمام این شهر خصف میشد، من اگر بخواهم خدا ما را در مرتبه قرار داده که اگر بخواهم جعلنا آلیه ها سافله ها که خود قرآن فرموده فجعلنا آلیه ها سافله ها زیر رو میبونیم و به خود تا اون اندازه ای که مأموریت داریم عمل میکنیم و زائد بر اون مأمور به صبریم. و این جمرات را فرمود که یا جابر ویه که یا جابر لا یقاس بنا احد، هرگز احدی با ما در عرض و مقایسه ما قرار نمیگیره. انا من الله تعالی به مکان و منزلت رفیعه، یا جابر بنا والله انقذکم الله، به برکت ما به خدا قسم خدا شما را از زلالت ها نجاتتون داده. تقفو اند امرنا و نهینا، اونجا که امر نهی داریم در همونجا شما توقف کنید. ناتردو علینا، اگه مطلبی به نظرتون نارسا آمد به ما بر نگردانید، نگوید درست نیست. ما اوردنا علیکم فانا بنعم الله اجل و اعظم من ان یرد علینا، ما به لطف خدا بالاتر از این هستیم که مطلبی ناسواب باشه گفته باشیم که به ما برگرده. حالا هرچه به شما رسید ما فهمتموه، اگه فهمیدید با عقلتون منطبق برآمد بسیار خوب، اگر هم دیدید که نارسا بود به خود ما واگذار کنید، نفی نکنید، نگید نیست این مطلب چنین نیست، ردو علینا قولو ائمتنا اعلم به ما قالو، ولی پیشوایان ما اونا بهتر میدانند که چه. پس خلاصه ما دربارشون اینجور معتقدیم که ثم یقضوا تفسهم، میفرمود که حج که انجام میدهید به ما برسید ملاقات با ما کنید. ابتعو به مکه وقت مو بنا، اول مکه بروید انجام بدید مناظر، بعد دقیقی شما از مکه شروع کنید به ما قطع کنید. ابتعو به مکه وقت مو بنا، یعنی اون روح اعمال شما بسته به اینکه به نظر ما برسد و در مقابل ما حاضر باشید. از اون طرف اون از ما توقع دارن. خب ما میگوییم که اونها متحرن، از ما هم خواستن که شما هم به ما نزدیک بشید دیگه، فاصله نگیرید. منزا در یک شب ظلمانی شب مهتابی بود، مولانا متقین علیه السلام از مسجد خارج شدن رو به صحرا. کانت لیلتن قمرا فعمل جبانه، به سمت صحرا رفتن. لحبه جماعتون، گسترتون یه جمعیتی آمدن، حضرت استادن وقف علیهم ثم قال من انتم، فرمود کیا هستی شما دنبال من؟ قالو شیعتوک یا امیر المومنی، ما از شیعان شما هستیم. فتفرس فی وجوه این، در چهره اونها یه قدید دقت کرد، بله با تأمل نگاه کرد به چهره اونها، فرمود مالی لا ارا علیکم سیما الشیعه، چطور من در چهره شما علامت شیعه نمی بینم؟ آقا شیعه من یه علامتی دارن، نشانه ای دارن. قالو به ما سیما و شیعه یا امیر المومنین، خب علامت چی هست؟ قال صفر الوجود من السحر، یا اوصافی فرمودن که آدم آیه بخوام بگیم در خود نمیبینیم و بعدم یه بدریم، بله حواسمون پرت میشه، بله ما نداریم اون چرا که اونها گفتن، بله اوصافی فرمودن، بله اینها علامت شیعه ماست و من در چهره شما نمیبینم. همونطوری که ما میگیم ما سنی نیستیم، ما امامهای متحر داریم، منور و منور دارین، اونم از ما انتظار دارن، یعنی نمیتون مثل ما نمیخواد باشید اما خب دنبال ما باشید که از ما فاصله خیلی نگیرید. از امام صادق علیه السلام که امام سجاد سلام الله علیه نشسته بودن قائلا فی بیته از قرأ باب علیهم الباب، در زدن. امام به اون خادمشون فرمود ببین کیه در میزنه. قالو باب من شیعتک، از پشت در گفتم که از شیعان شما هستیم. تا امام حرف شیعه شریف و وصل عجله، خیلی با عجله از جا برخواستن به احترام اونها، حتی کاد ان یقه چنان با عجله برخواست نزدیک به زمین بخوره امام علیه السلام. بعد نگاه کردن، وقتی در را باز کردن فلما فتح الباب و نظر الیهم رجع، همین که در را باز کرد و نگاه به چهره اونها کرد برگشت امام علیه السلام. تعارف هم نکرد اونها بفرمایید مثلا، با عجله برخواست شتابان در را باز کرد ولی برگشت. بعد فرمود کذبوا، دروغ میگن. و عین السم فی الوجود، پس کو اون علامت در چهره های شما کو؟ عین اثر العباده، عین سیما السجود، که قرآن مگه نفرموده سیما هم فی وجوههم من اثر السجود؟ بله، اثر سجده بر پیشانی شما، نه اثر سجده که حالا سیاه شده باشه مثلا یا برم کرده باشه، نه اثر بر چهره زندگی شما آثار خضوع باشه. هر که به شما نگاه کند بگه اینها خاضعند در مقابل حق، بازار شما را ببینم حال سجده ببینم، ادارات شما را بنگرند حال خضوع در مقابل حق ببینم، وزارتخانه ها را ببینند خاضع ببینند، در زندگی خانوادگی شما نگاه کنند خاضع ببینند، علامت سجده یعنی علامت خضوع در مقابل حق، اون چه فرمان خدا هست شما در زندگیتون پیاده کنید. اگه این جوری تو بسیار کنید، این سیما سجود در شما هست، عین اثر العباده، عین سیما السجود، انما شیعتنا یعرفون به عبادتهم، آقا شیعه ما به عبادت بندگی من واقعی شناخته می شوند. المسبحون اذا سکت الناس، وقتی مردم ساکتن اونها در حال تسبیح هن، مردم در خوابن اینها در حال نمازن، مردم می گویند و می خندند و خوشحالن اینها محزونن، یعنی نمی دانن عاقبت کارشون به کجا می رسه، برزخشون چجور می شه، محشرشون چجور می شه. و اینا به این کیفی اگر بودن خب سیما سجود دارن. و رضا عرض شد که بله ثم الیقد و تفسه هم بله وظیفه دارن، حجاج زوار خانه خدا، هم کسافات بدنی را زائل کنن، هم رضایل خلقیه را زائل کنن، هم به لقای امام برسن، امامشون را با چشم بصیرت بشناسن و خودشون را هم تا حدی که بتوانن برن که اونها در آورن. رضا امام باقر علیه السلام می فرمود که اون راوی که عبدالله اسمشه، یا عبدالله ما من ایدن بالمسلمین، به تناسب همین آیاتی که راجع به حج بود عرض می کنم، فرمود هر ایدی که پیش میاد، اید اضحی و اید فطر، الا بتجدد فیه حزن ما، هر اید که پیدا میشه قصه ما بیشتر میشه. اید اضحی اید فطر که اید مسلمینه ما قصه‌دار میشیم. گفتن چرا آگفت رسول الله؟ قال لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم، برای اینکه میبینن حقشون به دست دیگران افتاده، از این جهت اونها قصه میخورن و شیعه هم قصه میخورن. هم شیعه محزون است، هم امام عصر علیه السلام محزونه، امام زمان محزونه چون وضع ریسر و سامان شیعه را میبینه، شیعه هم محزونه چون مولای خود را نمیبینه، ولی خود را در پشت پرده غیبت میبینه. و رضا از جمله وظائف مستحبه شیعه در زمان غیبت، در هر چهار عیدی که داریم، هم عید قربان، هم عید فطر، هم عید قدیر و هم جمعه، در هر چهار عید یک وظائفشان ندبه است، دعای ندبه، دعای ندبه وارد شده، هم روز عید فطر بخونید، هم روز عید قربان بخونید، هم روز عید قدیر بخونید، هم روز جمعه بخونید. اون ندبه یعنی چه؟ یعنی گرگه، ناله، افغان. و حالا که با عید نمی سازه، اگر روز عید گریه برای چه؟ روز عید مسلمان ها شیعه با ندبه همراه است. این معناش اینه که یعنی شیعه در زمان غیبت امام عصر عید ندارد، در حال حزن است، در حال اندوه، باید دور هم جمع بشوند. ببین و علن اطاع ببین آل محمد و علیین فریب کل باقود، دور هم جمع بشوند، بگن که همه جمع بشوید برای پاکان از دست رفته آل پیغمبر گریه کنید. فعلا اطائب فلیب کل باکو، وریند به نادبون، برای اونها گریه کننده ها گریه کنم، ندبه کننده ها ندبه کنم، ندبه ناله و آه و افغان و عشق دیگه، گریه کنم واقعا از عمق دل بگویم این الحسن این الحسین این ابناء الحسین کجا رفتن، این شموس و تاره این اقمار المنیره، اون آفتاب های درخشان کجا رفتن، اون ماه های تابان کجا رفتن، اون ستوره اون ستاره های فروزان چه شدن، این الحسن این الحسین این ابناء الحسین، واقعا بگردن دنبال اون قایبشون وریدشون، بگن این طالب به ظهور الانبیاء و ابناء الانبیاء، این طالب به دم المقتول به کربلا، کجاست اون آقایی که بیاید و انتقام خون جد بزرگوارش حسین علیه السلام بگیرد، این طالب به ظهور الانبیاء و ابناء الانبیاء، این طالب به دم المقتول به کربلا، که اون وقتی که شیرخوارش روی دست گرفته بود در مقابل جمعیت، اما ترونه کیف یتلذذ عطشا، یا امام زمان یا بقیت الله، اون حال زد بزرگوارت حسین علیه السلام که به مردم میگفت نمیبینید از شدت عطش چگونه دست بوی دست بند دست پا میزند، ناگهان پیر شعره دهان صلی الله علیه یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین صلی الله علیه و علی الارواح التي حلت بفنائک، پروردگارا به حرمت امام سید الشهدا علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرمایید، گناهان ما را بیاموز، توفیق به بندگی با خلوص نیت به ما عنایت بفرمایید، محبت ما را لحظه به لحظه به اونها بیشتر بفرمایید، حسن عاقبت برای همه ما عنایت بفرمایید، رحم الله من برای الفاتحه.